از بازه زمانی تقریبا 2 هفته 3 هفته پیش و تا احتمالا خرداد دچار آسیب میشن چه کار باید کنم، یه بحث دیگه است. اما نکته ای که شما فرمودید، حالا خب این در تخصص و ورود خود جناب آقای دکتر زهره بن حسن، نحوه من میخوام بگم جایگاه دیپلماسی اقتصادی کشور ما و مجموعه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، حالا اگر ما با این پیش فرض که این مجموعه معاونت داره کاری انجام میده بر فرض که الان این چه قصه هست یا خیر، اینجا خیلی مشخص میشه. یعنی عملا اینجا جاییست که دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور ما باید همه گونه و با تمام در واقع اراده خودش و با تمام به یک معنا میشه گفتش که داشته‌های خودش وارد میدان بشود و در تعاملات خودش با در واقع میشه گفتش که کشورهای رقیبی که در واقع وجود دارن، مثل در واقع بازارهای هدف خودمون رو در واقع بتونیم حفظ کنیم. این نکته خیلی جدیه. نکنید ما حتما بزرگواران و شنوندگان محترم التفات دارن که حفظ بازارهای هدف در تعاملات اقتصادی بین الملل بسیار جدیه. ما نمی‌تونیم بگیم یه بازاری از دست دادیم خب اشکال نداره، دوره برمیگردیم اون بازار هدف رو در واقع جذب می‌کنیم و این داره اتفاق می‌افته. ما بسیاری از خریداران جدی محصولات در واقع چه صنعتی چه کشاورزی ما کشورهای همسایه‌مون هستن، مثل ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، بعضن کشورهای آسیای مرکزی، بعضن برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس. خب اینجا یه قسمت عمدهش اینه که ورود دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشوره در تعاملات و در سطوح و مذاکراتی که در سطح عالی در واقع انجام میدن و اطمینان بخشی که به در واقع به اکمن شرکای اقتصادی و تجاری ما از کشور همسایه انجام میدن. اونا هم دغدغه‌شون جدیه در واقع انتقال کالا و خدمات. لذا من به ذهنم میرسه که اینجا باید یک بازنگری جدی، یک نقش آفرینی جدی، یک حالا من این کلمات خیلی تکرار شده میترسم بار منفی در واقع داشته باشه، ولی حقیقتا جا داره که مجموعه وزارت امور خارجه یک ستاد تدابیر ویژه برای مسئله دیپلماسی اقتصادی خاص همین دوره 4-5 ماهه 6 ماهه که بالاخره ما درگیرش هستیم ایجاد کنن. یعنی ما متاسفانه درست مجموعه وزارت بهداشت داره در واقع اون وظایف ذاتی خودش انجام میده، اما تو این قسمت کنشگران و فعالین اقتصادی ما نیازمند کنش که مخصوصا اونایی که در بحث سازمان واردات هستن نیازمند ورود جدی در واقع میشه گفتش که دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور هستن که از تمام ظرفیت‌های موجود در واقع بشه استفاده کرد تو این مسئله. نکته ای که باز من به ذهنم میرسه این است که اون نکته رو در واقع دقت داشته باشیم که بازم این که ما داریم اینقدر این برنامه رو شما گذاشتی و در واقع دغدغه جدی شده از این بابه که حداقل آسیب پذیری ما از این آسیب مقطعی داشته باشیم. اینو باید دقت داشته باشیم.
این مهمه.
و اون قسمت خب خیلی حالا مگه بخوام وارد بحث آسیب شناسی بشم، خب مشخصه که الان نه فقط در کشورهای ما بلکه در بسیاری کشورها اولین جایی که شاید بشه گفت و بخشای اقتصادی که این در واقع میشه گفتش که مسئله ویروس کرونا مورد هدف قرار داده، بحث کسب و کارهای ناظر به حوزه صنایع خدماتی شما هست. از رستوران ها گرفته بخش حمل و نقل شما، صنایع گردشگری شما، محصولات کشاورزی در واقع شما، همه اینا در واقع داره، یعنی اون قسمت مخصوصا میگن حالا گفتم محصولات کشاورزی، اون قسمت خدماتیش منظورمه دیگه، فراوری و در واقع محصولات کشاورزی و دامی اینا. خب تو این قسمت صنایع خدماتی عادتا در واقع میشه گفتش که دولت باید تدابیری در واقع انجام بشه که بشه از این شوک موقت و شوک گذرا در واقع میشه گفتش که فعالین اقتصادی در واقع انجام بدن. با چه لحاظی؟ با لحاظ اینکه بالاخره برخی تو این چند ماه اخیر بعضی از آسیب ها به یک معنی اجتناب ناپذیره هر کاری بکنیم. حالا باید با توجه به این آسیب ها ما باید در واقع دولت برنامه کنه. یک احتمالا ما افزایش نرخ بیکاری در کوتاه مدت داریم. همین الان شما در بخش صنایع خدماتی کاری ندارید، در همین شهر تهران شما قدم بزنید میبینید تقریبا صاحبان کسب و کارهای بخش خدماتی تقریبا تعطیل هستن، از رستوران ها، غذاخوری ها، شیرینی ها، بله دیگه نه حتی همین الانش هم هست ولی برقرار وجود داره. افت میزان سرمایه گذاری در بخش های مخصوصا باز خدماتی، با توجه این که بخش خدماتی تو کشور ما بسیار بخش بزرگیه، در واقع بسیار در واقع جدیه، بخش در واقع تهدید سرمایه های انسانی که وجود داره، یعنی این قسمتی است که از ناحیه بخش بهداشت در واقع میشه گفتش که بخش اقتصادی کشور تهدید میکنه که بالاخره سرمایه‌های انسانی شما باید در یک معنا حفظ بشن و دست دادن این سرمایه انسانی هزینه است برای در واقع میشه گفتش که اقتصاد.
بله.
برای این قسمت باید به دنبال من یه چیز به ذهنم میرسه، دنبال تاب‌آوری و پایدار کردن اقتصاد به خصوص حوزه کسب و کارهای متوسط و خرد باشیم. نکنید حوزه بخشای بزرگ اقتصاد و صنایع بزرگ اقتصاد به علت اسکیل بزرگی که دارن و صرف به مقیاسی که دارن آسیب‌های کوتاه مدت و موقتی چند ماه خیلی آسیبشون وارد نمی‌کنه، اما صنایع متوسط و خرد عملا در همین دوره‌های بازار زمانی کوتاه مدت مثلا فصلی یا 4-5 ماهه دچار آسیب جدی در واقع میشن. پس باید متمرکز بشه دولت رو پایدارسازی و تاباوری این قسمت که اگه اجازه بدید
بله.
من در ادامه بندهای مختلف ابزاری که ما از سیاست پولی سیاست مالی و سیاست درآمدی چجوری
استفاده میکنیم در سوالای بعدی برمیگردیم خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند. جناب آقای دکتر، در شرایطی که در برنامه بودجه سال آینده اتکای اصلی خود بودجه در اقتصاد غیر نفتی پایریزی شده بوده، آیا میتوان گفت که صادرات غیر نفتی ما متأثر از شروع ویروس کرونا دچار افت شدیدی بخواد بشه و دولت چه تدابیری رو باید برای مقابله با این بحرانی که واقعا ناخونده بود و اصلا معلوم نبود به یک باره میگم همه چیز رو تحت تاثیر داد، چه باید بکنه واقعا؟
ببینید من حالا چند تا ملاحظه رو تیتروار بگم ردشم
بفهمید.
ببینید عمق این بحران رو کسی حتی خود چینی هم هنوز نفهمیدن چه بلای سرشون اومده، یعنی یه مقدار کم انصافی و بی‌انصافی است اگه ما بشینیم بگیم آقا دولت باید برای این موضوع میشه تمهید میکرد چه میکرد چه نمیکرد. موجی رو اومده شما الان آچمز شدی تو این مسئله، یا مثلا توریسم چینی اومده، خب ما همه دنبال توریسم آوردن توریسم به ایران بودیم. شما میدونی که بزرگترین توریسمی که وارد کره جنوبی میشه مال چینه.
مال چین هست.
امروز بیشترین سهم بازار توریسم جهان رو چینی ها دارن، چون به درآمد قابل توجهی رسیدن. خب من بیام بگم الان چون خبر ووهان رسیده آقای چینی ها رو بگیریم بریزیشون اینا توی قرنطینه و کشور اخراج کنه، یک اتفاق گفته برای 2 ماه 3 ماه 4 ماه، من یه روابط پیریزی شده یه بلند مدت و کوتاه مدت دارم با یک کشوری که داره ابرقدرت میشه تو جهان و کار داریم و چی، بیام همه رو به هم بریزم؟ اصلا اون کسی که میخواد این تصمیم بگیره در سیستم وجود نداره، چون پیامدش خیلی سنگینه، چون نمیتونه همجور 0-1 نگاه بکنی. که من متاسف میشم که مثلا این حرف رو مثلا میشنم کسی میخواد.
آقای دکتر وخامت این قضیه مشخص نبود به چه میزان میتونه عمیق باشه.
ببینید ما در گذشته داشتیم ویروس سارس رو.
بله.
سارس به مراتب کشنده تر و وحشی تره. خب این رو دارن آنالیز میکنن ببینن، ابتدا به این تصور بودن که قدرت شیوع این بیشتره اما کشندگیش کمتره، مثلا 1%. جدید اومدن با گروه های جدید رو که آلوده کرده و در واقع تلفات داده میگن نه، مثل این که این هم رفته بالا روی 3% وایساده. ببین دارن هنوز آنالیز میکنن، هیچی مشخص نیست. و اینکه ما بخوایم مسئولیت رو یه فرد و یه سازمان رو یه سیستم بندازیم، این کار شبکه‌های بیرونی این کارو میکنن ها. مثلا دویچه وله من دیدم پریشب داره میگه که خب تعداد 800 نفر آلمانی الان دچار بیماری کرونا شدن، جای هیچ نگرانی نیست، ما کنترل میکنیم و و و.
از 900 هم بودش امروز.
آره. نه اصلا رفته بالاتر.
آه.
بعد در مورد ایران میبینه همین دویچه وله دائم داره میگه که کرونا سراسر ایران رو گرفت، وضعیت نمیدونم کرونا در گیلان وحشتناک است فلان. خب ببینید، خب من که کارم سیاسی، میدونم که این از چه منظری داره کار میکنه. به شما بگم هر پدیداری هر چند منفی به ماه و تهدید برای همه نیست، یعنی هیچ تهدیدی به ماه و تهدید نیست و هیچ فرصتی هم به ماه و فرصت نیست. خیلی ها سعی کردن تبدیل کنن به فرصت، مثل آمریکایی‌ها، ولی وقتی معادله تغییر میکنه موضوع تغییر میکنه. در همین ایران شما نگاه کنید، من جای تشکر داره از تیم پزشکی کشورمون در تمامی سطوح که واقعا امروز به عنوان سربازان خط مقدم دارن مسیر مقاومت رو در این حوزه پرچمشو به دست میگیرن و دارن تلاش میکنن. خب من ساده بیام بگم آقا همه ماسک در اتاق جراحی نیست، آی نمیدونم اینا بدبخت، کار اشتباهیه. این نگاه یه نگاه جامعه نیست. حالا اگه من یه مغازه یه گوشه دارم و من دوچار این محدودیت هستم، نمیتونم تسری بدم یک موضوع خرد رو تبدیل کنم به یه موضوع کلان. همه کفدار نیستن که بیان برن مثلا این لوازم مورد نیاز مردم برن تو انبارشون بذارن. خیلی ها رو من سراغ دارم، اتفاقا از همین تولید کننده رفتن سر به سر دارن تولید میکنن، میگه مثلا سود نمیخوام، حتی بخشی رو داره هدیه میده.
این مورد هم هست.
ببینیم ما وقتی بخوایم اینجوری به قولت تک بعدی به مسئله نگاه کنیم، چنین نگاهی شایسته تصمیم گیری قرار گرفتن در پوزیشن تصمیم گیری نیست. به شما بگم این خیلی مهمه. مسئله چین، مثلا ما ماسکا رو فرستادیم رفت چین، ما در مقطع یه تعداد کمک کردیم به چین که این بار سیاسی داشت و تأثیراتش هم دیدیم که چینیا برای ما بیشتر از این رو فرستادن داره میاد و فرستادن هم اومده. ببینید یه روابط استراتژیکه، ما به چینیا نشون دادیم که ما در شرایط سخت مثل آمریکایی خبیث نیستیم که برقصیم و خوشحال بشیم، اتفاقا آماده ایم به شما اگه بتونیم کمک کنیم. بگذریم از اینکه خودمون الان گرفتار شدیم، ببین ما بلند مدت رو ببینیم. نکته دیگری که باز باید اینجا بهش توجه بکنیم، به هر حال مسئله رکود جهانی خب تازه داشت تو این یکی دو سال یه تکونی میخورد. خب این رکود دوباره عمیق میشه. حالا رکود، حالا من خواهم از زاویه منافع ملی نگاه کنم که وقتی شما این اتفاق میفته همش برای ما تهدید نیست. ببین ما یه کشوری هستیم که به دلایل مختلف طی این 40 سالم که استراتژی که داشتیم، اصطلاح میگن استراتژی توسعه جایگزینیه، یعنی ما مسیر ادغام رو نرفتیم. ما همونجوری که در 2007 و 8 میتونم بگم کمترین آسیب یا حتی آسیب ندیدیم، الان هم همینجوره. ببین ما درست به نسبت کشور قدرتمندی هستیم حتی از نظر اقتصادی، اما سهمی در بازار جهانی نداریم. لازم وقتی این اتفاق میفته شما الان میبینید که بورس های بزرگ جهان سقوط های امروز من رصد میکردم 3.5 تا 10% رو تجربه کردم. یعنی در همین فاصله چیزی در حدود 5,000 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی و کانون های ثروت جهانی صدمه خورده. اما این مفهومش نیستش که در سطح خرد هم همه این خسارات خوردن، یا کشوری مثل ما که الان کمترین وابستگی رو به دلیل فشار به نفت پیدا کرده، چیزی دور و بر 10% کمتر بسته بودجش رو، بنابراین و قیمت هم اومد پایین، امروز رسید به زیر 30 دلار. خب وقتی میاد روی 30 دلار، کشوری که تمام بودجش رو این اساس بسته، این قطعا کمرش میشکنه. ولی ما کمترین الان چسبندگی و وابستگی به نفت رو داریم. این هم باز برای ما فرصت شد. نکته بعدی که من میخوام به شما بگم از جنبه سیاسی اقتصادی، ببین تمام تلاش امریکا این بوده که ساختار تحریمی رو نگذاره آسیب ببینه. الان بالاترین فشارا رو تو این یه دهه اخیر به خصوص بعد از برجام به ویژه روی ما آورده برای اینکه ساختار تحریمیش نشکنه، و اینو داره هی فشار میره. FATF هم که شما میبینید، CFT، پالرمو، همین رو داره به هم میدوزه برای اینکه ایران رو نگه داره. ببین در شرایط رکود اقتصادی، وقتی من میخوام بگم از یه جنبه نگاه کارشناسی دارم عرض میکنم، ولی من جدا خوشحال نیستم که بعضی کشورها بخورن زمین، ولی این اتفاق یعنی چی؟ وقتی رکود پیش میاد یعنی غلبه عرضه کل بر تقاضای کل، یعنی اینکه الان همه پوزیشن فروش دارن. حتی تو بورس هم که الان سقوط کرده، چینی ها مثلا انقدر این درایت داشتن که رقمی بالغ بر 200 میلیارد دلار سهام های اروپایی ها رو که میخواستن بفروشن زیر قیمت باز خرید. گفت من پول ندارم، گرفته رو اگه میخواهیم میدم. اونا گفته دادن رفتن. ولی شما 6 ماه دیگه خواهید دید این بر میگرد به نقطه بعدی خودش و جبران میکنه خسارت دیر خورده. یعنی ساختار سیاسی و رجل سیاسی هوشمند میتواند هر تهدید رو به فرصت تبدیل کنه، نه که بشینه زانو قم بغل بگیره بعد شروع کنه. آقا اطلاع رسانه نمیکنم، من خودم همه منو تو فضای رسانه میشنم، من منتقدم، کارشناسی هستم که انتقادی رو موضوع هسته‌ای و غیره دارم کار میکنم، دلیلم بشم و نظراتم ثابت شده. اما در این موضوع دیگه چه بعد اطلاع رسانی میکردن؟ چون هنوز روی موضوع کسی سازمان سوار نشده، که آقا نه اینا اطلاعاتشون غلط کردن، باید دارن هنوز آشنا میشن که این داره این پدیدار داره چه بلای سر مردم میخواد بیاره و دارن راههای مهارشو میگیرن. و به نظر من وقتی مقایسه میکنم وضعیت ایران رو با ایتالیا میبینم مالا موفق تریم. امروز خبری که من داشتم این بودش که غیر از لومباردی استانهای دیگه رو در همون شمال الان دارن قرنطینه میکنن. حالا یک تفکری در همون غربم هست میگه قرنطینه جواب نمیده، چون موج بعدی از شمال ایتالیا داره میره به روم.
برای چی مره جواب داد قرنطینه؟
برای چین، ووهان یک کشوره، 58 میلیون جمعیت داره. یک، دو، چینی ها نظم پذیرن، ساختار کاملا توتالیتره. ببینید شما اینجا دم یه آزاد را، من یه فیلم پخش میکردم، من کاشی تلویزیون نشون میداد اون آدم هم باید رسواش بکنه، که طرف میاد میگه آقا، طرف در واقع راه داره، کاری هم نیست، نه مسلح نه نظامیه نه چیزی، میگه آقا به ما گفتن فعلا راه بسته است، آقا شروع میکنن تظاهر و غیره و ظلم، بعد دست به چاقو میشه یکی، بعدم میره تو پستشو میذاره میگه ببین من رفتم، داره بشکن میزنه و میره. این شهرمند شما داری. در چین اینجوری نیست، وقتی حکم میشه کسی از تو خونش بیرون نمیاد، حتی خونه هایی رو که قرنطینه کردن براشون تایم دادن که طبقه پنجم برای اینکه بیاد مواد غذاییش دم در بگیره بره، این روز و این ساعت بعد از خونش بیاد.
خب اینجا میطلبه قوه قضاییه این مقدار جدی‌تر باشه، این مقدار
روش ها فرق میکنه. ما مردم سالاری دینی هستیم، ما مردم با فرهنگی داریم. من نمیخوام بگم نعوذ بالله چینی ها بی فرهنگن، اما ساخت سیاسی و ادبیات سیاسی که در اونجا حاکم هست کاملا با ایران فرق میکنه. من کره شمالی رو مثلا اینا رو نزدیک دیدم، کشورها رو در کره شمالی حتی کارگران صبح از مسیری که میرن شب از همون مسیر باید برگردن، حق ندارن برن خیابون، اصلا اگر برای اس میرن حق ندارن که تو شریعتی دیده بشن. اون ساختار اونجوریه، در ساختار سیاسی اینجا که اینطور نیستش، که چون نماینده شما که نون این ملت رو میخوره باید برای ملت سینه بزنه، امروز شما نگاه میکنه همسو میشه مثلا با یک شبکه بیگانه خارجی که میخواد نظام رو سقوط بکنه، کشور رو متلاشی بکنه. ها این خجای تأسفه در چین اجازه یه همچین جسار اصلا یه همچین اقدام رو به کسی نمیدن. خب این ساختار با اون سازه می که جوابم نمیده. میگم ووهان یه کشوره، مثل اینکه شما الان ترک ها اومدن به حسابی خواستن توپو بندازن تو زمین ما، چون میگه 12% جی دی پی ترکیه وابسته به توریزمه. دقیقا 22,000 توریست در همین یک ماه و نیم گذشته در استانبول بودن. آقا نمیاد بگه که مثلا صداش هم در نمیارن، چون سیاستش اینه، چون اگه ضربه بخوره کمر ترکیه میشکنه با 370 میلیارد دلار بدهی. خب میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا از ایران داره مثل که یه نفر میاد اومده من مرزو میبندم. بلند مدت نگاه نمیکنه، ولی ما هوشمندیم، ایرانی ها حکیمن، ما چینی ها را کمک کردیم، بازم کمکشون میکنیم، چون میدونیم که در وقت سخت دوستی ها رو باید شناخت و ما برای یه کار استراتژیک داریم کار میکنیم.
کارم نیست فراموش نکنه.
قطعا اینجور بوده. ببین پاسخهای قشنگی به ما دادن. و بعد داشتم عرض میکردم ما یکی از فرصتهایی که همین کرونا برای ما درست کرده، ساختار تحریمی آمریکا رو به کمرش میزنه. و اگر این کرونا که داره، من میبینم که داره تازه اول راه در ایالات متحده و اول راه تو اروپا، این اگه تا یک ماه دیگه برسه به نقطه پیک، شما خواهید چه وضعی خواهد شد. من اروپایی‌ها رو میشناسم، غربی‌ها رو هم نزدیک دیدمشون. اینجا اگه ما تعارف میکنیم، اینجا تعارفی وجود نداره. شما الان میبینید که دستمال توالت توی کالیفرنیا پیدا نشده، که بعد گفتن چاره دیگه نداریم، ما از کجا بردنیم بیاریم. خب این رفتار مصرفیشون بر اساس اندیویجوالیزم و بر اساس یوتیلیتاریزم و هر کسی خودش رو میبینه و سلام. ما در اینجا داریم طلاب ما میبینیم، خیلی از آدم ها. طرف من با یه خانم پرستار رو داشت تلویزیون نشون میداد، برام تحسین کردن، گفت من یک هفته از خانواده هم ندیدم. گفتن شما نمیترسید؟ گفت من به هیچ عنوان، من افتخار میکنم که امروز سرباز نظام هم. من قبطه خوردم به این خانم و همکاران دیگرشون. بعد گفتم حقوق چقدره؟ هی این ور اون ور گفت من 4200 میگیرم. ببینید حالا من خیلی دلم میخواد تو این وقتی اگر حالا توی راند بعدی به من اجازه دادید استفاده بکنم برای اصلاح برخ سیاست های در واقع توزیینی و توزیعی و تخصیصی دولت در نگاه کلان خودش، یه چند تا درس هایی که کرونا به ما داده. کرونا خیلی درس ها داد. و این درس ما باید مغتنم بشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، ممنون از شما. برمیگردیم خدمت جناب آقای دکتر سمیعی نسب. عرضم به حضورتون که جناب سمیعی نسب، شیوع کرونا در کشور ما چه تأثیری تا امروز بر وضعیت تورم و قیمت ها گذاشته و دولت چه تدابیری برای کنترل تورم و وضعیت به وجود آمده؟ خب در بعضی موارد، حالا مخصوصا شوینده ها، مخصوصا حالا سلولوزی و حالا ماسک بخواد باشه و موارد این چنینی، واقعا چه تدابیری واقعا باید داشته باشه و بیانشه؟
من در واقع تکمله بحث های دکتر، یه نکته ای که حالا اشاره گذرا داشتم، منم فقط یک جمله بگم این که حقیقتا در خیلی از مواقع یه اتفاقات میفته که این اتفاقات بدون پیشبینی و برنامه‌ریزی ما بوده.
بله.
اما به نظر بنده یک بستری آماده میکنه برای شناخت ماهیت در واقع اندیشه ها و اون نظام فکری که حاکم هست بر جوامع و کشورها. حالا آقای دکتر شکرم، ما اگر مثلا رسانه ملی آقای دکتر میخواست کلی زحمت بکشه که این مطلب رو اشاره کنه که نظم موجود در کشورهای غربی و این در واقع قیافه خیلی قشنگ و شیکی که در فضای رسانه‌ای بعضا در کشور ما ارائه شده، یعنی تصویر پردازی که از روابط در واقع میشه گفتش که اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در کشورهای غربی به خصوص در آمریکای شمالی و اروپا به در واقع
ارائه
شده، بله رویای غربی، حقیقتا آقای دکتر من احساس میکنم این جریان کرونا، بله یعنی اون خدمتی که ما، و من از همینجا از مجموعه در واقع رسانه ملی چه بخش صدا و به خصوص بخش سیما انتظار دارم که از این بستر استفاده کنن، یعنی واقعیت هایی که نشون بدن برخلاف که جریان رسانه ی ضد انقلاب و جریان استخدام سلطه بر علیه جمهوری اسلامی و مردم کشور ما تو همین مسئله کرونا داره پیش میبره، برخلاف که آنچه که دیده میشود داریم چهره حقیقی در واقع میشه گفتش که غرب در واقع نگاه میکنیم و این یک فرصته. این همون اینجا باز من میخوام آقای دکتر دیپلماسی فرهنگی ما اینجا در واقع نقشش خیلی باید پررنگ باشه که
رسانه.
ما داریم بله رسانه‌ای و در واقع فرهنگی اینجا اونجاست که به نظرم حقیقتا جا داره که باز ما یک تجدید نظری بکنیم، فعالین فرهنگی ما، فعالین در واقع رسانه‌ای ما و بیان در واقع پای این جریان. این یه نکته. نکته‌ای که در واقع حالا ما برگردیم به بحث خودمون، سوالی که حضرت علی فرمودی ناکنید، بالاخره گفتم خدمت شما که شوک اتفاق میفته، کمبود عرضه در اقتصاد اتفاق میفته. این کمبود عرضه موقعی که اتفاق میفته قسمت عمدش انتظارات در واقع میشه گفتش که مصرف کنندگان و انتظارات کنشگران اقتصادیه. لذا اگر ما در فضای رسانه‌ای و ادراکی جامعه اینگونه الغا کنیم یا اینگونه الغا شود که آقا این در واقع میشه گفت کمبود عرضه یک امر بلند مدت طولانی و واقعی هستش، خب مسلما شما دارید هی شوکا در واقع چون کاری تحریک میکنید و هی کار سخت‌تر میشه و هی کار در واقع سخت‌تر میشه. اما برخلاف اون اگر شما اومدید در واقع در یک فضای آرام و در واقع منطقی اصل ماجرا گفته بشه، اون نکته اولی که من در تماس تلفنیشو ناظر بود این بودش، کسی مخالف نیست که واقعیت گفته بشه، اما در چه بستری، در چه واقعیتی. خیلی حرفایی که ما داریم میزنیم حتی اگر نیت خالصانه هم پشتش باشه، اثرات منفیش خیلی بیشتر از اون نیت خالصانه ای که احتمالاً ما می‌خوایم یه جایی اصلاح امور در واقع صورت بپذیره.
بله.
لذا تو این بحث در واقع میشه گفت کم بوده عرضه، من باز اون جمله رو می‌خوام بگم، یه قسمت آرامسازی فضاست که مجموعه دستگاه‌های رسانه‌ای و ارتباطی از جمله مجموعه صدا سیما در عین گفتن واقعیت‌ها باید در واقع بهش بکمنو بپردازه. دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی در واقع کشور باید ورود جدی در واقع داشته باشن و اطلاع رسانی صحیح بعد از اقدام، نه اطلاع رسانی قبل که نمیدونم ما این شایعاتی که از مثلا فلان مجموعه نمیدونم 10 میلیون چی احتکار کرده، بعد کاشف عمل میاد که اشتباه بوده. خب این از بین برنده سرمایه اجتماعی در کشوره، آسیب زننده سرمایه اجتماعی در واقع در کشوره. لذا باید این قسمت رو در واقع میشه گفتش که جبران کنم. و من به نظرم میسه کمبودی که ما الان در بخشی از اقلام بهداشتی و بعضا درمانی در واقع داریم کمبود حقیقی نیست حقیقتا، یعنی با توجه به ظرفیت ها و زیر ساخت هایی که ما در تولید همین عقل چند قلم کالایی که الان در واقع مورد نیازه، به ذهن میرسه که کار خیلی چندان سختی نیست با یک تدبیر در واقع درست و مدیریت در واقع و توصیه های مجموعه بهداشتی کشور خیلی مسئله است. اینکه آقا موارد مصرف ماسک کجاست، موارد مصرف مثلا دستکش کجاست، کسی اگر دار داخل منزل قرنطینه هست خب چه میزان به چه مقدار نیازمند برخی از اقلام بهداشتی در واقع هستش. من به نظرم مثل با رعایت این نکات خیلی از مسائل در واقع حل میشه، یعنی و آقای دکترم به درستی اشاره کردن، نکنید تفاوت بافت کشورها بسیار موضوعیت داره در نوع نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری که ما باید اتخاذ کنیم. ما نمیتونیم هیچ کشوری ها چون باید وچه شبه و وچه تشابه وجود داشته باشه که ما بتونیم مقایسه بکنیم دیگه. موقعی که اون وچه تشابه وجود نداره، من به نظرم مقایسه هر کشوری، حتی همین الان من میخوام بگم مقایسه کشور ما با کشور دیگه که آقا مثلا اون کشور چه سیاستی اتخاذ کرده در مواجهه با این، اینا حتما باید مد. من اگه اجازه بدید اون قسمتی که به نظرم میرسه که شاید نیازمند این، گفتم ما نیازمند تاب‌آوری و پایدار کردن تولید و فعالیت اس ام ای ها در واقع یا همون در واقع کسب و کارهای خرد و متوسط هستیم در کشور. من یک تو استاق سرفصلاشو خیلی سریع خدمت شما عرض کنم، خدمت حضرت عالی و دکتر. بله من فقط سرفصلارو خدمتتون بگم. یکی بحثه که الان دولت برخیاشو اقدام کرده و من امیدوارم جدی اقدام کنه. خیلی موقع ما یه صحبتای گفته میشه، من امیدوارم این در واقع قاعده گذاری هایی که میشه یا دستورالعمل ها حتما به مرحله اجرا برسه. بله. یکی بحث سیاست های مالیاتیه. نکنید من اشاره کردم دولت ها از سه ابزار سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست های درآمدی میدونن مداخله کنن در اقتصاد کشور.
بله.
توصیه اول بنده اینه که خواهش میکنم دولت از حداقل سیاست‌های پولی در واقع استفاده کنه. مسیر نقدینگی در کشور ما به گونه‌ای نیست که دولت بخواد برای جبران اثرات منفی مسئله کرونا باز بیاد از سیاست‌های پولی، یعنی سیاست‌های انبساطی پولی استفاده کنه.
بله.
این ما در یک مقطع 4-5 ماهه شاید یک کمکی بکنه، اما در واقع اثرات زیانبارش با توجه به حجم نقدینگی کشور در واقع بسیار زیاد. از سیاست مالیاتی میتونه استفاده کنه که سیاست مالی در واقع دولت بخشودگی‌های مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک در واقع استفاده کنه، تعویق در واقع پرداخت‌های مالیاتیشون در واقع استفاده کنه، تو حق بیمه اجتماعیشون، تامین اجتماعیشون یا در واقع معوق کنه یا کاهش بده اون تصمیمی که بین حق بیمه دولت یا کارفرما هست، میزان در واقع کارفرما رو در واقع تصمیم بشه و از این سیاست و تأمین هزینه‌های تأمین مالی در واقع اینا هست. این مجموعه از سیاست هاست که توی این مقطع 4-5 ماه به نظرم میتونه انجام بشه.
خیلی متشکر از جناب عالی، جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب و جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند. تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتیم و تشریف آوردیم. فراموش نکنیم تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونیم بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. انشالله سه شنبه راست ساعت 14:30 دقیقه بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. موضوع برنامه فردا عبارت است از تأمین مالی تولید، دولت کارآفرین، بانک‌ها و نرخ سود. همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و گرامی، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و بهره کافی رو برده باشید. از این برنامه در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. با ادامه برنامه خواهیم به ساعت 15:30 رسیدیم. در این